أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. در معنی آیه سه احتمال داده شد. یک، لا یکلف الله نفسا الا دفع مال اعطاها. بنابر این آیه مربوط است بر انفاق من المیسور، ربطی ندارد به تکلیف بلا بیان. احتمال دوم، لا یکلف الله نفسا الا فعلا او ترکن اقدرها. خدا تکلیف نمی کند مگر به فعل و ترکی که در قدرت انسان باشد. بنابر این آیه مربوط است بر اینکه یکی از شرایط تکلیف قدرت است. بازم آیه مربوط به ما نحن فیه نخواهد بود، تکلیف بلا بیان. احتمال سوم، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها. خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر به تکلیفی که بیان کرده باشد اون تکلیف را. بنابراین یدل بر ما نحن فیه که تکلیف بیان میخواد. شما که حرمت خودتون را نمیدانید چه حرمتی؟ تکلیفی ندارید. لکن معنی سوم را تنها اراده بکنیم، با صدر آیه نامربوط است، ربطی ندارد. اگر معنی اول سوم را معن اراده بکنیم، استعمال در دو معنای متضاد لازم میاد و اون جایز نیست. این خلاصه درس قبلیتون. در نظر داشته باشید که ربطی دارد به مطلبی که الان میخوام عرض بکنم انشاءالله. بعد میفرماید پس آیه مربوط به ما نحن فیه نشد، یا معنی اوله یا معنی دوم. معنی سوم را نمیشه از او استفاده کرد. نعم، یک حدیثی از امام علیه السلام نقل شده مثل این که امام آیه را به معنی سوم گرفته است. دقت بکنید لحظه ای. از امام سوال می کند: هل کلف الناس بالمعرفه؟ آیا مردم مکلف هستند به معرفت خدا؟ معرفت الله واجب است؟ قال لا علی الله البیان. فرمود نه، خود به خود معرفت الله واجب نیست. خدا باید بیان بفرماید. هر کلمش را دقت بکنید ها. خدا باید بیان بفرماید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این دوتا آیه را هم امام به فرمایش خود شاهد و دلیل آورد. خب شما مورد استشهاد امام را در نظر بگیرید، مطابق مورد این دعایه را معنا بکنید، ببینید این دعایه چجور معنا بیده. از امام سوال کرده معرفت الله واجب است؟ امام فرموده نه خیر، معرفت الله واجب نیست، خود به خود واجب نیست، خدا باید بیان بکند. وجوب را خدا باید بیان بکنه. وقتی وجوب را خدا بیان نکرده، خود به خود چطور واجب میشه؟ این مورد استشهاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. چجور معنا بکنیم این دعای را؟ مطابق استشهاد امام باید معنا بکنیم دیگر. یعنی تا تکلیفی را خدا بیان نکند اون تکلیف بر انسان ثابت نیست. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، تکلیفی نیست مگر تکلیفی که خدا بیان کرده باشد. وجوب المعرفت یکی از تکالیف است، خدا باید بیان بکند. اگه خدا بیان نکند معرفت خود به خود واجب نخواهد بود. خلاصه آقا، فرمایش امام و استشهاد امام میرساند که آیه را به معنی سوم باید بگیریم. یعنی تکلیف بدون بیان نمیشه، وجوب المعرفت بدون بیان نمیشه. شیخنا رحمه الله میفرماید نه، استشهاد امام با این آیه معید معنی سوم نخواهد بود. بعد یه نکته ای را رمزی، خیلی رمزی اشاره می کند و رد می شود، ولی ما ناچار توضیح بدیم یه قدره. شیخنا می فرمایند بعض قضایا هست در عالم، بعض قضایا هست هم حکمش را باید شارع بیان بکند، هم موضوعش را باید شارع توضیح بدهد. اما بعض قضایا هست که حکمش را شارع بیان می کند، دیگه موضوعش خود به خود مبین هست، احتیاج به بیان ندارد. مثلا الخمر حرامون، خمر حرامه، حرمت را باید خدا بیان بفرماید یا ماهیت خمر را خدا بیان بفرماید؟ حرمت خمر را. اما ماهیت خمر یک ماهیت عرفیه است، اهلش میشناسد خمر چیه غیر خمر چیه. دیگه لازم یه خدا ماهیت خمر را بیان بفرماید، حکمش را فقط، درسته یا نه؟ اما بعضی چیزها، بعضی قضایا هست که موضوعاً و محمولاً، حکماً و موضوعاً شارع باید تعیین بکند. از صلات و واجبتون، وجوب صلات را کی باید بگوید؟ بله؟ شارع. خود صلات را کی باید معرفی بکند؟ اما وجوب را بیان بکند احتیاج است، برای اینکه تکلیف بدون بیان ثابت نمی شود. باید بدانیم که خدا این عمل را واجب کرده تا امتثالش لازم باشد. تکلیف بدون بیان، اما خود موضوع را خدا باید معرفی بکند، چون خود موضوع را ما خودمون که بلد نیستیم. نماز یعنی چی؟ و اگر خدا معرفی نکند قادر هستیم به نماز خوندن؟ بله. اگر شما ماهیت نماز را ندانید قادر بر امتثال اقیم الصلاة دارید؟ تا فرضا میگم ماهیات شرعیه، یعنی اینها یه ماهیاتی هستن که شارع باید اینها را روشن بکند و الا قادر بر امتثال نیست. توجه فرمودید این نکته لطیف را، که بعض قضایا موضوعا احتیاج به بیان ندارد اما حکما احتیاج به بیان دارد، مثل الخمر حرامون، اتتون حرامون، اینها حرمت. اما بعض قضایا همانطوری که حکمش احتیاج به بیان دارد موضوعش هم احتیاج به بیان دارد. یعنی اگر شارع موضوع را بیان نکند امتثالش مقدور نخواهد بود، مثل الصلات و واجبتون. حالا وجوب المعرفت، یجب المعرفت، این مثل الخمر حرامون فقط حکمش احتیاج به بیان دارد، یا مثل الصلات و واجبتون هم حکمش و هم موضوعش احتیاج به بیان دارد، هم حکم هم موضوع. اللهم عرفنی نفسک، فإنك إن لم تعرفني نفسك الى آخر. خلاصه این است که خودت باید خودت به ما معرفی بکنی. اگر خودت معرفی نکنی ما قادر به معرفت تو نیستیم. سمت که سلات تو خدا معرفی نکند قادر به معرفتش نیستیم. بله چه دست که ذات اقدس پروردگار احدیه. خب حالا ما این فرمایش حضرت را بزنیم به حکم یا بزنیم به موضوع. اگر به حکم بزنیم معنی سوم میشه مربوط به ما نحنفی، به موضوع بزنیم مربوط به معنی دوم میشود که هر تکلیفی قدرت شرطش است. لا یکلف الله نفسا. آیا این حدیث را به حکم حمله بکنیم یا به موضوع حمله بکنیم؟ هدف حضرت این است که وجوب المعرفت بیان میخواد یا منظور این است خود معرفت بیان میخواد؟ منظور حضرت کدوم؟ حواستون جمعه چند لحظه ای؟ خود وجوب المعرفت بیان میخواد، مثل این که بگیم وجوب الصلات بیان میخواد، یا نه خود معرفت بیان میخواد چون که خود نماز بیان میخواد. اگر اونجور معنا بکنیم که وجوب المعرفت بیان میخواد میشه معنی سوم، مربوط میشه به اصالت براءت این در شکف تکلیف. اما اگر حملش بکنیم به موضوع که معرفت بیان میخواد مربوط میشه به معنی دوم، دیگه ربطی به ما نحنفی نخواهد داشت. یه مختصرم توضیح بدم دیگه تمامه. شیخونا خلاصه میخواد بگوید که احتمال میرود که این حدیث شریف مربوط به اون معنی دوم باشد نه مربوط به معنی سوم. از امام سوال میکند هل کل فالناس بالمعرفه، آیا مردم مکلف به معرفت هستند؟ یعنی معرفت خود به خود واجب هست یا واجب نیست؟ قال الله می فرماید نخیر، معرفت خود به خود واجب. علالله بیان، بر عهده خداست بیان. بیان وجوب یا بیان معرفت؟ ها دو احتمال هست. بیان وجوب علالله بیان یعنی بیان وجوب، یا علالله بیان یعنی بیان معرفت. اگر بیان وجوب مراد حضرت باشد بر خداست بیان وجوب. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا بینها، که معنی سوم مربوط به ما نحنفی، که حرمت توتون که بیان نشده پس حرمت نیست. وجوب المعرفت بیان نشود وجوب نیست. لا یکلف الا تکلیفا بینها. اما اگر علالله البیان یعنی علالله بیان المعرفت، چنانچه علالله بیان ماهیت صلات، ماهیت صوم، ماهیت الحج، ماهیت اینها را خدا باید بیان بکند. و الا ما چی میدونیم حج یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ اگر خدا خودش معرفی نکند ما چی میدونیم خدا یعنی چی؟ خودش باید معرفی بکند. بله؟ اگر این منظور حضرت علالله البیان یعنی بیان معرفت، اون وقت برمیخوره به معنی سوم، لا یکلف الله نفسا الا فعلا اقدرها. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگه به چیزهایی که قدرتش را بدهد. خب خدا باید خودش به ما معرفی بکند تا ما بشویم قادر بر معرفت، اون وقت واجب بشود. ولی وقتی ما قدرت بر معرفت نداریم چه وجوب المعرفتی؟ وقتی خدا نماز را بر ما معرفی نکند چه وجوب نمازی؟ حواستون جمعه؟ وقتی حج را معرفی نکند چه وجوب حجی؟ وقتی خدا خودش معرفی نکند و ما قادر به شناختش نباشیم چه وجوب المعرفتی؟ با معنی دوم سازگار است، لا یکلف الله نفسا الا فعلا اقدرها، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگه به کارهایی که در توانش باشد. خدا تکلیف نمی کند به معرفت مگر در صورتی که ما قدرت بر معرفت داشته باشیم و وقتی قادر خواهیم بود که خودش معرفت را بر ما توضیح بدهد، خودش را معرفی بکند. اللهم عرفنی نفسك. پس این هم چیزی دستگیر مستدل از این حدیث نشد که بر این حدیث را خاص مؤید بیارد بر اراده معنی سوم. فورا شیخنا رحمه الله جلوش گرفت که نخیر این با معنی دوم هم خوب سازگار است، با معنی دوم ایشالله متوجه شدید. بله بله آقا، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. نمیدونیم این حدیث وجوب المعرفت را میگوید که وجوب باید بیان بشه، یا خود معرفت را میگوید که معرفت باید بیان بشه. ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. اولا این خیلی قویست این احتمال، مساوی هم که باشد استدلال باطل میشه. ما چه میدونیم این آیه این حدیث با معنی دوم مناسبه، مربوط به معنی دومه یا مربوط به معنی سومه؟ این چه معیدی شد؟ خب آیه دیگر، قال الله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. من خیال میکردم تقریر این مطلب دو سه دقیقه بیشتر وقت نخواهد برد، اما دیدید که وقت زیادی. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب نمی کنیم کسی را مادامی که پیغمبر نفرستیم. تا رسولی نفرستادیم کسی را عذاب نمی کنیم. راضی به حرمت توتون رسولی فرستاده شده؟ بله؟ مرسلی آمده گفته توتون حرامون؟ تزین است که بعث رسولی نشده راضی به حرمت توتون، بعث رسول نشده عذابی نخواهد داشت. و هازا معنی البراءت، معنی براءت همینه دیگه، که تا بیانی نباشد عذابی نیست. حرمت توتون بیان نشده پس عقاب ندارد. هازا معنی البراءت. تمام شد استدلال، تمام شد، خیلی راحت. یه بحث خارج، دو تا بحث خارجی در این آیه داریم، دو تا بحث خارجی دیگه. رفتیم حاشیه، رفتیم کنار مطلب. یکی این که ما معتقدیم که هم رسول باطنی حجت است و هم رسول ظاهری حجت است. بلی چنین عقیده ای داریم یا نه؟ رسول ظاهری که بله حضرات معصومین علیهم السلام، این رسول ظاهری، رسول باطنی هم که جناب مستطاب عقل. بلی عقل حجت دیگه، هر دو حجتی، عقل و نقل. چطور در این آیه شریفه فقط رسول ظاهری را گفته؟ خوب بود که خدا چنین بفرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ظاهریا او حکم رسولا با حکم به رسول باطنی. عقاب نمی کنیم مگر رسول ظاهری بیاد یا لااقل رسول باطنی. مثلا رسول ظاهری میاد میگوید الخمر حرامون، رسول باطنی میاد میگوید الظلم حرامون. بله هر دو حجت دیگر، هم الخمر حرامون حجت که رسول ظاهری گفته، هم از ظلم حرامان درسته که رسول باطنی گفته. اینطور هست یا نه؟ احکام عقلیه با احکام شرعیه فرق ندارد که هر دو واجب العمل دیگر. ما چطور خدا منحصر فرموده به رسول ظاهری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب نمی کنیم مگر رسولی بفرستیم. مفهومش این است که رسولی نیاد تکلیفی نیست، ولو عقلم بگویدم رسول. چطور شد که خدا منحصر فرمود به رسول ظاهری؟ کجا رفت رسول باطنی؟ چطور خدا او را به حساب نیاورد؟ سه تا جواب از این شبهه داده شده. از کدام این شبهه خارجی تا یک مطلب ادبی تقریبا عقلی محاسبه‌ای. جواب اول این است که نبعث رسولا که فرموده، معنی حقیقیش مراد نیست بعث رسول، معنی کنایی مراد است. و ما کنا معذبین حتی نبین تکلیف، کسی را عذاب نمی کنیم مگر تکلیف را بیان بکنیم. حالا بیان یا به رسول ظاهری یا به رسولی باطنی. منتها خدا عوض نبین نبعث فرموده، جای نبینو نبعث. چرا؟ میگه خدا عاجز بود بگوید و ما کننا معذبین حتی نبین، فرموده و ما کننا معذبین حتی نبعث. خوب بود که نبیم بفرماید که هم شامل بیان نقلی هم شامل بیان عقلی هر دو را. چرا نبعث؟ اونم کنایه. غالبا بیان احکام با رسول ظاهریه یا با رسول باطنی؟ غالبا با رسول ظاهری، چون غالبا بیان احکام به وسیله رسول ظاهریه. فلذا جعل الله بعث الرسل کنایتن عن بیان التکلیف. خیلی هم ملیحه. بله، الکنایتو ابلغ من التصریح، جای کنایت. اگر یک دهم احکام به بیان عقل باشد، نه دهمش به بیان شرع. لذا جا دارد که خدا کنایتن عوض نبین چه بگویم؟ نبعث. احسن تو، این جواب اول کنایه. جواب دوم این است خوب ما من آمن الا وقت خوش. اینجا اون نقیصه را که به نظر شما آیه نقیصه دارد دیگر، کمبود دارد، ولی اون کمبود را از طریق تخصیص جبرانش می کنیم. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب نمی کنیم تا رسول بفرستیم. مفهومش این است که اگر رسول نیاد عقابی نیست. شما اینجا یه تخصیصی بزنید، بگید الا فی مستقلات عقلیه، مگر در مستقلات عقلیه، که در مستقلات عقلیه بعث رسول لازم نیست. بله، به طور عموم می‌فرماید حکم بعث رسول میخواد. ایشون عام حکم بعث رسول میخواد. الا کجا؟ اون چطوریه؟ بعث رسول نمیخواد، همون عقل گفت بسه. به طریق استثناء اون کمبود را تأمین میکنیم، برطرف میکنیم از طریق تقسیم. خب این هم جواب دوم.
جواب سوم یه قدر دقیق تر از این جواب ها فهمیدنیه. اون این است که آقا ما یک استحقاق عقاب داریم و دیگر فعلیت العقاب داریم. چون ممکنه کسانی مستحق عقاب باشن اما دچار فعلیت العقاب نشوند، مورد عفو واقع بشوند، میشه یا نه؟ که کسی مستحق عقوبت باشد ولی دچار فعلیت العقاب نشوند، معفو عنه باشد. چون که خیلی جاها داره، ما قبلا هم گفتم یه وقتی مثلا زهار، کسی عیال خودش را زهار میکند، گفتن که زهار حرامه، مستحق عقاب است این آدم، ولیکن معفو عنه، خدا عقاب نخواهد کرد. مستحق عقاب است اما عقاب نخواهد دید. توجه دارم. همچنین در باب دیگه کجا گفتم آخه یه وقت یکی دیگه که قبلا هم خوندید در خود رسائل در باب تجری، نیت سوء، اونجا شیخونا یه مطلبی فرمود که گفته شده از که نیت سوء حرامه و موجب استحقاق عقابه، ولیکن مجرد نیت معفو عنه، خدا عقاب نخواهد کرد. شخصی با یه اینا خمر برخورد کرد، دلش هم خواست که بردارد این خمر را بخورد، ولی چجوری شد که نتوانست بخورد؟ این نیت سو داشته یا نه؟ نیت سو اما نتوانست. گفته شده این حرامه و مستوجب عقوبته اما معفو عنه هست. جای دیگر هم داریم مشابه این مطلب، صلات فی اول وقت. یه عده گفتن صلات در اول وقت واجبه، اگه از اول وقت تأخیر بیاندازی حرام است و مستحق عقوبت. الا انه معفو عنه، معفو عنه هست. خب پس شما کاملا توجه فرمودید که مسئله استحقاق عقاب غیر از فعلیت العقاب است. ممکنه کسی یه موقع مستحق عقاب باشد اما دوساری فعلیت العقاب نباشد. دو سه موردم براتون شمردم که بعدی نداشته باشد در نظرتون. خب حالا این مقدمه خارجیه که در نظرتون آمد. خدا می فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا رسولی نفرستیم عذاب نخواهیم کرد. آیا مربوط به فعلیت العذاب است یا مربوط به استحقاق عذاب؟ آیه استحقاق عقاب را نفی می کند یا فعلیت العقاب را نفی می کند؟ فعلیت العقاب را می فرماید و ما کننا معذبین، به دوزخ نمی اندازیم حتی نبعث رسولا، تا رسول بفرستی. این انداختن به آتش استحقاق عقاب است یا فعلیت العقاب؟ فعلیت العقاب. خب ممکنه کسی بگوید که چون آیه فعلیت العقاب را نفی کرده بدون بعث رسول، می شود گفت که در مقام استحقاق عقاب هم عقل حجت هم نقل، یعنی فرق نمی کند شرع بگوید الخمر حرامون یا عقل بگوید از ظلم حرامون، هم اون حجته هم این حجته، هم اون اثبات حرمت می کند هم این اثبات حرمت می کند، هم اون استحقاق عقاب می آرد هم این استحقاق عقاب می آرد. توجه فرمودید. اما در فعلیت العذاب چطور؟ بردارد خذوه و غلوه ثم الجحیم فصلوا یا فسلکو. خب فعلیت العذاب چطور؟ ممکنه از نظر فعلیت العذاب عقل نتواند کاری بکند اما شرع بتواند کاری بکند. یعنی ممکن است بگوییم که اگه چیزی را عقل حرام کرد اما نقل چیزی نگفت، حرام میشه، استحقاق عقاب هم میاره، اما فعلیت العقاب نمیارد، مثل زهار، مثل نیت السوء. اما اگه چیزی را نقل حرام کرد هم حرام میشه، هم استحقاق عقاب میارد و هم عذابی فعلی. می شود گفت که حکم عقل با حکم شرع در حجیه، حواستون جمعه، در حجیت فرقی ندارن، در اثبات تکلیف فرقی ندارن، در استحقاق عقاب فرقی ندارن، اما در فعلیت العقاب ها اینجا ممکنه بگیم فرق دارد. اگه چیزی را تنها و تنها و تنها عقل حرام کرد، فعلیت العقاب ندارد. اما اگر چیزی را شرع حرام کرد، میرسد به فعلیتون عذاب. و آیه شریفه استحقاق را گفته یا فعلیت را؟ فعلیت را گفته. خب هیچ منافاتی ندارد. نگویید که چطور آیه فرموده و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس عقل چه شد؟ عقل جای نرفت. آقا عقلم در حجیتش باقیست ماشاءالله، در استحقاق عقاب هم باقیست ماشاءالله، در اثبات تکلیف هم باقیست ماشاءالله، اما در فعلیت العقاب عقل باشد فرقی داشته. و چون خدا فعلیت العقاب را گفته، لذا دیگه اسمی از عقل به میان نیاورده. فعلیت العقاب حتما بحث رسول میخواد، تنها با حکم عقل فعلیت العقاب حاصل نمی شود. اینم جواب سوم که بسیار لطیف بود. این جواب سوم ما، خب این چند سطر تطبیق بکنم وقت بدیم. از آنی که فرمودند این آیه دلالت بر معنی سوم ندارد، بلکه یا معنی اول یا معنی دوم است، مربوط به براءت نخواهد بود، فهم نعم فی روایت عبدالعلا عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال قلت له، در روایت عبدالعلا از امام صادق علیه السلام قال قلت له، خدمت امام صادق عرضه داشتم، هل کل فناس بالمعرفه، آیا معرفت الله خود به خود به مردم واجبه؟ هل کل فناس بالمعرفه؟ قال لا، فرمود نه، مردم خود به خود مکلف به معرفت نیستند. علالله البیان، بر عهده خداست بیان. اینجاست که تو احتمال پیش خواهد آمد، علالله البیان، بیان حکم یا بیان موضوع. حالا اجالتا اینجوری بگوییم، علالله البیان بر عهده خداست که حکم را بیان بکند، تا حکمی بیان نشود کسی مکلف نخواهد بود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به قدر وسعش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به اون تکلیفی که بیانها. معنی سوم دیگر، الا ما آتاها، مگر به اون تکلیفی که خودش بیان کرده باشد. پس معرفت را باید، وجوب معرفت را باید خودش بیان بکند و الا واجب نمیشه. خب خواست بگوید که استشهاد امام علیه السلام با این دعای در این مورد معید معنی سومه، ما آتاها تکلیفاً بینها. خاص اینه بود. دوباره برمیگردم میفهم لیکن نهو لایم فعت المطلب، این حدیث نافع نخواهد بود در این مطلب، معید معنی سوم نخواهد بود.
چرا؟
لأن نفس المعرفت بالله، چون خود معرفت، نفس برای چی اینجا توجه فرمودید؟ خود معرفت یعنی قطع نظر از وجوبش که وجوب بیان میخواد، از تو خود معرفت هم بیان میخواد، تفسیر میخواد. اللهم عرفنی نفسک، خدا باید خودش به ما معرفی بکنم. لأن نفس المعرفت بالله، چون خود شناختن خدا از اون کارهاییست که غیر مقدور در قدرت انسان نیست، قبل تعریف الله سبحانه تا خدا خودش رو معرفی نکنن قادری به شناختش نیستیم، مثل نماز، روزه، حج. خب حالا این چه نتیجه داد؟ نتیجه داد که ممکن ما به معنی دوم حمله بکنیم و استشهاد امام هم درست بیاد، لازم نیست که به معنی سوم حمله بشه. فلا یحتاج دخولها، احتیاج ندارد دخول المعرفت در این آیه الى ارادت اعلام من الایتاء فی الآیه، احتیاج ندارد که ما موصوله را به تکلیف حمله بکنیم، ایتا را هم به معنی بیان بگیریم که معنی سوم لازم نیست. فلا یحتاج دخولها، احتیاج ندارد دخول المعرفت فی الآیت الشریفه علا ارادت اعلام من الایتاء فی الآیه و سیعتی و زیادتو بر توضیح لذالک فی ذکر دلیل العقلی انشاء الله تعالی، این مطلب در آینده نیز توضیح داده خواهد شد. و من مذکرنا یز هر حال تمسکو به قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دیگه ما راجع به این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که کاملا بحث کردیم، آیه دیگر هم معناش روشن شد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر به اندازه توانش و قدرتش. خب این مربوط است به تکلیف بلا بیان یا مربوط است به شرطیت القدرت؟ شرطیت القدرت. و منها قوله تعالی از جمله آیات آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی را عذاب نمی کنیم مادامی که رسولی نفرستادیم. حرمت شرب توتون بحث رسول نشده، پس عذاب ندارد و هازا هو البراءت. این جای اشکالی پیش میاد که خدا چطور تنها بعث رسول را ارزش قائل شده؟ مگه حکم عقل ارزش نداشت؟ حتما باید شرعی بگوید از ظلم و حرامون تا عقاب داشته باشد. عقل گفته از ظلم حرامون، این فایده ندارد. سه تا جواب. جواب اول، بناءً علی ان بعث الرسول کنایه ام بیان تکلیف، بنابر این که نبعث کنایه از نبینه است. مگه خدا عاجز بود که بگوید نبین؟ فرموده نبعث. بله، الکنایت و ابلغ و من التصریح، و اینجا جای کنایه است. لأنه یکون بهی غالبا، چون بیان 90% بیان احکام به وسیله بعث رسول، لذا جا دارد که بعث رسول کنایه میشه از مطلق بیان. می‌فرماد مثل این آیه شریفه مثل قول جناب عالی است، کما فی قولک لا ابره من هذا المکان حتی یعذن المؤذن کنایه عن دخول الوقت. میگه من از اینجا نخواهم رفت تا موقع ظهر، تا ظهر نشده من از اینجا نخواهم رفت. عوض این که بگوید تا ظهر نشده، گفته است که حتی یعذن المؤذن، تا مؤذن اذان نگوید از اینجا نخواهم رفت. نه معنیش این است که اذان مؤذن دخالتی دارد در رفتنش، اونی که دخالت دارد دخول وقت دخالت دارد، یعنی ظهر. خب پس بگو بله لا ابره من هذا مکان حتی یدخل از ظهر. چرا گفتی حتی یعذن المؤذن؟ میگه خواب، مگه نمیدونی که غالبا موقع ظهر مؤذن اذان میگه؟ و مگه ندونستی الکنایتو ابله من التصریح؟ مگه این دو مطلب را نمیدونی؟ هر دو را که میدونیم، ظهری که شد مؤذن اذان میگه و بازم میدونیم که کنایه ابلغ از تصریحه. فلذا عوض این که بگوید لا ابره هذا المکان حتی یدخل از ظهر، گفته حتی یعذن المؤذن، این کنایه است آقا. خب جواب دوم، او عبارتون عن البیان نقلی، یا بعث رسول که در آیه فرموده همون بعث رسول را میگوید. کنایه منایه نیست، تا رسولی نفرستیم عذاب نمی کنیم. بیان نقلی، بیان عقلی را زد کنار. پس اون وقت آیه کمبود پیدا می کند، بایستی بگوید حتی نبعث رسولا او یحکم به عقل، تا اینکه آیه کمبود نداشته باشد. با این بیان این کمبود دارد، میفهمد کمبود را با تخصیص درست میکنیم. ما من امن الله و قد خص او کنایتون ان بله او عبارتون ان البیان نقلی، یا بعث رسول همانا بیان نقلی را میگوید. و یخصص العموم به غیر المستقلات العقلیه، این عموم را تخصیص میزنیم با غیر مستقلات عقلیه، که خدا فرموده هر حکمی رسول میخواد مگر مستقلات عقلیه، که اونجا احتیاجی به بعث رسول نیست، به طریق تخصیص. خب جواب سوم که یه قدر لطیف تره فهمیدنیه، او یلتزم، یا اینکه ما میتوانیم ملتزم باشیم به وجود تأکید که تا خدا عقل را با نقل تأیید نکند عذاب نخواهد کرد. عقل حجت سا اثبات تکلیف می کند، استحقاق عقاب هم می آرد، همش برقرار. اما فعلیت العذاب بعث رسول می خواهد، ولو عقلم گفته است تا نقل او را تأیید نکند ها فعلیت العذاب نخواهد داشت. بله هست بین علما کسانی که به این مطلب ملتزم شده اند که عقل به تنها فعلیت العقاب نمیارد. بله او یلتزم، یا میتوانه من ملتزم باشم به وجوب تأکید، واجب است که خداوند عالمی که میخواد بنده ای را عذاب بکند عقل را با نقل تأیید بکند. و عدم حسن العقاب، خوب نیست خدا بنده ای را دوچار فعلیت العذاب بکند الا مع لطف، مگر لطف بیشتری بفرماید. لطف بیشتر چیه؟ به تأیید عقلی، به نقل، عقل را با نقل معید بکند. وقتی شما ملتزم این معنا شدید دیگه آیه کم بود ندارد، چون آیه فعلیت العذاب را گفته.
بله.
و فعلیت العذاب حتما بعث رسول میخواد. ملتزم به وجوب تأکید و عدم حسن ایگام الله معلوف به تأیید العقل به نقل. و این بله و این حسن الزم بناعن علا ان من اللطف یوجب قوه الاقابه دون الزم. خوب بود که اینجور بفرماید و این کان العقل و حجه و این ثبت به تفریف و این ثبت به استحقاق الاقاب و این حسن الزم. این چهارمی، اگرچه اگر کسی به عقلش مخالفت کرد در این عالم جای مذمت هست، اما وقتی میرسیم به فعلیت العقاب اونجا حتما بیان شرعی میخواد. خوب بود که این وصلیه را در مرتبه چهارم قرار بدهد. و این حسن الزم، اگر که زم حسن دارد اگر کسی به حکم عقلش مخالفت کرد در این عالم هم مستحق مذمت هست. بناعن یعنی فعلیت و زم جا دارد. بناعن علا انه من علت، بنابر این که اگر خدا لطفی نفرمود حکم عقلی را با نقل تأیید نکرد یوجب و قبح العقاب دون زم. عقاب اخروی ندارد اما زم دنیوی دارد. کما صرح بهل باز چنانچه ایده از علما، البته قلیلن که عقیده شون این مطلب، البته این برخلاف مشهورها، مشهور میگن نه عقل با نقل هیچ فرقی ندارد، وقتی حکمی را دستور داد ثابت است و منجز است و فعلیت العقاب هم دارد. ولی این هم نخفی نمانده، اصلا ما حکم عقلی نداریم که شرع معید نکند، از طرف شرع تأیید. شما سراغ داری؟ بله. خوشبختانه ما من حکم عقلی الا و ایده شرع، شرع معید فرموده. این هم مخفی نمانه. خب بناعن علا ان من الزم یوجب قبح العقاب دون الزم، من علت یوجب قبح العقاب دون الزم کما صرح به. و علایه تقدیر این آقا دیگه بیش از این درد سر ندین در حل این مشکله و این معما. فیدول علا نفی العقاب قبل بیان، آیه به خوبی دلالت دارد که بالاخره ما تا تکلیفی را بیان نکردیم ولی عقاب نخواهیم کرد. خب حرمت توتون که بیان نشده و عقاب هم نخواهد داشت. حالا اون یه مطلب دیگر بود که آیا برای اثبات تکلیف عقل کفایت میکند یا نه، اون یه اشکال حاشیه‌ای بود که متعرض شدیم. بله. و فیه ان ظاهره الاخبار به وقوع تعذیب سابقا بعد البست فیختص بالعذاب الدنیوی واقع فی الامم سابقه. و فیه این که نه آقا ببخشید، آیا مربوط به عقاب اخروی نیست، مربوط به تکالیف شرع مبین اسلام، دین مبین اسلام هم نیست. و ما کنا بله کانه غلوب در مازیست. بله خداوند عالم در این آیه شریفه دارد از حالات امم سابقه خبر میدهد که عادت ما با این امت 124,000 پیغمبر، عادت ما با امم سالفه اینجوری بوده. اول پیغمبری را می فرستادیم، اتمام حجت می شد، هر کس پذیرفت، اگر نپذیرفتن اون وقت بلا نازل می شد. بلی بلای آسمانی، غرق شدن در دریا، تبدیل شدن به میمون و امثال اینها، اون بلیاتی که در امم سالفه نازل می شد خدا اونها را می فرماد. نه که منظور این است که تا حرمت توتون را بیان نکنیم روز قیامت عقاب نخواهیم کرد، آیه به این مربوط نیست. بعد و فیه ان ظاهر الآیه، ظاهر این آیه الاخبار دارد خبر میدهد به وقوع بلیات سابقاً بلا نازل میشد در امم سابقه بعد البعث، بعد از فرستادن رسول، فیختص به العذاب دنیوی، آیه مخصوص است به عقوبات دنیویی که الواقع فی الامم سابقه، امم سابقه گرفتار می شدند، اونها را می گوید. بله؟ خب حالا خدا یه قصه ای را یه جا نقل کرده،